بله
دیدم. آره
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج حضور حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی مبحث قط روز شنبه 29 بهمن ماه 1390 مطابق با 25 ربیع الاول 1433.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آل محمد. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. روز گذشته درسی عبارتی رو از مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه نقل کردیم که در تعلیقه بر رسائل مرحوم شیخ رحمت الله علیه داشته. با توجه این گفتیم شاید تعلیقه در خدمتون نباشه، عبارت رو از رو خودم خوندم که شما هم بنویسید برای اینکه مطلب ایشون از قلمتون نیفته. یه قسمتی از عبارت و مطالب ایشون رو براتون خوندم در رابطه با خود قط، که در باب اینجایی که آیا قط اگر به چیزی تعلق گرفت، این اگر بنا باشه که بخواد حجیتش ذاتی باشه و نشه مخالفت کنی، لازمش اینه که در زن قیاسی هم همینطور باشه. وقت مرحوم آخون رحمت الله علیه آمده بودن در مقام پاسخ در آمدن که اشکال جواب بدن. راجع به یک قسمتش داره بده به قط ایشون بیان کردن، فرمود چون قط همیشه تعلق به حکم واقعی میگیرد، پس دارای یه مرتبه بیشتر نیست. وقتی یه مرتبه شد نمیتونه انسان چیزی که قطع به او پیدا میکنه به خلافش هم ترخیص داشته باشه، نمیتونه. اگه قطع به حرمته باید بگه حرام، اگه قطع به وجوبه باید بگه. نمیشه هم قطع پیدا کنه به حرمت هم بتونه به ترخیصش هم قطع پیدا کنه. آخون فرمود در قطع اینه، این نمیشه. اما در زن چرا حالا عبارت زن نشونه؟ فرمودن به خلاف زن القیاسی، عبارت تعلیق است. فرمودن به خلاف زن القیاسی، در زن قیاسی میشه نهیش بکنی. فإن النهی عن فی صورت الانصداد، در زن قیاسی اگر بخواد شارع مقدس نهی بکنه به این زن عمل نکن. زن قیاسی در کجاست؟ در جایی که انصداد باب علم باشه. وقتی باب علم منصد شد قهرن دیگه زن جایگون میشه. میفرماید به خلاف زن القیاسی، فإن النهی عن فی صورت الانصداد اذا صح به بعض الوجوه الاتیه، اذا صح به بعض الوجوه الاتیه، اگر بنا شد نهی از او بشه، مثل به بعض وجوهی که بعدن در باب انصداد گفته میشه، اگر قرار شد بشه نهی کنی از زن انصدادی، اذا صح به بعض الوجوه الاتیه لا یکون، در زن قیاسی لا یکون الا حکما ظاهری، یا در زن انصداده حکم واقعی نیست که، حکم ظاهریه. حکم ظاهری اگر شد چه اشکالی داره؟ حکم ظاهری ولو خلاف واقع در بیاد مانعی نداره، تنافی نداره که. فرموده لا یکون الا حکم ظاهری هم لا ینافی الحکم الواقعی، حکم ظاهری هیچ مخالفت با حکم واقعی نداره، حکم ظاهری هیچ مخالفت نداره. لا ینافی الحکم الواقعی لو خالفه، اگر مخالفش هم بشه هیچ مشکلی نداره. کما اذا اصابه و وافقه، کما اذا اصابه و وافقه، کما که اگر مصیب باشه موافق با حکم واقعی بازم مضر نیست. حکم ظاهری مرتبهش غیر مرتبه واقعیه، بنابراین هیچ برخوردی نداره، هیچ تنافی بینشون نیست. این عبارتیست که در تعلیقه بود، در صفحه چهارم در تعلیقه این بیان مرحوم آقای آخون رحمت الله علیه بود. خب پس ایشون از این را آمدن مسئله را جواب دادن که فرق است بین قطع قیاسی و بین ظن قیاسی در قطع نمیشه برخلاف گفته بشه، اما در ظن اشکالی نداره. ما آمدیم گفتیم اینجا یک مطلب دیگری میشه گفته بشه. ما گفتیم که یمکنه ان یورد علیه به ایراد آخر، ممکنه یک ایرادی به مرحوم آخوند در اینجا وارد کنیم، یه ایراد دیگری داریم. چطور؟ گفتیم بابا حکم واقعی عبارت از کدوم حکمه؟ حکم واقعی کدوم حکم میگن؟ حکم واقعی مشخص کنید. گفتیم حکم واقعی عبارت هست، عبارت از اون است که تعلق پیدا بکند حالی از احوالات انسان نسبت به اون حکم. حکم واقعی عبارت اینه که مرکز تعلق حالی از احوالات انسان بود باشه. من از زن از شک آدم یا زن بود پیدا کنه، یا شک پیدا کنه، یا وهم داشته باشه. این حالاتی که از انسان تعلق میگیره به حکم واقعی، اون حکم را در واقع میگن حکم واقعی. که ما این طریق ماست، یعنی که ان زن و شک و وهم و امثال اینها مرکز تعلقشون به حکم واقعیه. ما در مدیم گفتیم که به ان الحکم الواقعی عبارتون اما یتعلق به چی یتعلق به؟ حالون من احوالات الانسان. حکم واقعی چیزیست که حالات انسانی به اون تعلق میگیره، من از ظن و شک، اینه میگن حکم واقعی. در مقابل حکم واقعی چی داریم؟ بله حکم ظاهری. حکم ظاهری کدومه؟ والحکم الظاهری عبارتون اما یتعلق به تلک الحالت والمرتبه. ها ببینید حکم ظاهری رو واقع نمیره، حکم ظاهری رو واقع نمیره، پس چی؟ رو این حالت میره، حالت زن، حالت شک، حالت وهم. اذا زننت حکمک کذا، اذا شککت حکمک کذا. ببینید حکم ظاهری اینجاست، موضوع حکم ظاهری عبارت میشه از اون حالت تعلق به واقع، اون حالت که میره به واقع. مرتبه دوم میشه میگن حکم ظاهری، مرتبه اول حکم واقعیه که ظن و شکش میره، مرتبه دوم مرحله متأخرش چیه؟ حکم ظاهری. یعنی بعد از اینکه من ظنم به حکم واقعی تعلق گرفت، اینجا شارع بر من یه حکمی دستم بده. اذا ظننت فکذا، اذا شککت حکمک کذا. این حکمک کذا رو روی شک میاد، روی ظن میاد، بشه حکم ظاهری. این موضوع دستور باشه. پس فرق بین حکم واقعی با حکم ظاهری چی شد؟ حکم واقعی مرکز تعلق حالات اولیه انسان بوست، حکم ظاهری مربوط به اون حکمی است که متعلق به این حالته، یعنی حالت که متعلق به واقع شده، این حالت موضوع حکم ظاهری میشه. بنابراین والحکم ظاهر عبارتون اما یتعلق به تلک الحالت والمرتبه ای علی شاکل الحکم الواقعی او زان به، کسی که شک به حکم واقعی شه، او زان به. پس کانت مرتب رتبته هو متأخرتن اما قبله، رتبه حکم ظاهری متأخر از رتبه واقعی شد، معلوم شد. پس اینا در دو رتبه شدن؟ بله. خب در دو رتبه شدن دیگه برخورد با هم ندارن که، اون موضوع خودشو دارد، اینم موضوع خودشو داره، با هم برخورد نداره. درسته؟ حالا بیایم سر نتیجه گیری. اگر اینجوری شد مرتبه حکم واقعی با مرتبه حکم ظاهری دو تا شد نسبت به حالات من از ظن و شک امثال ظاهری، در علم هم همینطوره، در علم هم دو مرتبه است. جناب آقای خراسانی، در علم هم همینطوره. چرا؟ اون حکمی که تعلق خود علم به او، خود قطع و تعلق پیدا بکنه، این میشه حکم واقعی. اما اون حکمی که تعلق بالقطع به حکم الواقعی، اگر شارع حکمی رو گذاشت روی قطع به حکم، این میشه حکم ظاهری دیگه. چه فرق میکنه؟ حالات انسانی متعلق به حکم الواقعی چند تا حالته، یکی ظنه، یکی شکه، یکی وهمه، یکی قطعه. اگر گفت اذا قطعت کذا فتصدق، این موضوع قطعته رو من قطع که می دکنه با صدقه رو بده با صدقه رو بده. اذا قطعت موضوع برای حکم ظاهری، این ربطی واقعی. حالا این قطعته خطا رفته مصیبه، کاری می نداره که. ما آمدی گفتیم و کذل قطع، حالا خواستم عبارت بعدی رو استفاده داشته باشی که نظر ما چی بوده میخواهش که ما آقای آخون میخوام وارد کنه. ما در آمدی گفتیم فها کذا یکون فی ناحیت العلم، همین دو مرتبه که در ظن و شک براتون بیان کردیم در مرحله حکم واقعی و ظاهری، همین هم در قطع میاد. وها فها کذا یکون فی ناحیت العلم ای الحکم الذی یتعلق به العلم عبارتون عن الواقعی، اون حکم که خود علم مستقیم بو بخورد اون میشه حکم واقعی. و ما یتعلق به العلم به خود ظاهری، اونی که در ما علم به قرار میگیرد اون میشه حکم ظاهری. و ما یتعلق به العلم به خود ظاهری فلا ینافی، پس نتیجه گرفته بشه فلا ینافی جعل حکم مخالف للواقع، پس اشکالی نداره اگر یه حکم مخالف واقع بگیر کجا، در کجا حکم مخالف واقع بگیر، فی مورد القطع بالحکم الواقعی هیچ اشکالی نداره. یه حکمی را میتونه مولا در ظرف قطع به حکم واقعی یه حکم مخالف رو بذاره، مخالف رو بذاره چه اشکال داره؟ بیان مثل این در باب قطع قاطع قطع مثل قطع وسوسی بگه اگر قطع به واقعا پیدا کده اعتنا نکن، اعتنا نکن. این چیه به حکم ظاهری؟ یا نگاه کن به آقای وسواس بگه اذا قطعت به حکم لا تعدلی اعتنا به، اعتنا نکن، با اینکه وسواس قاطع واقع رو میبینه به قول خودش، اما چاره چکار کرده؟ قطع او رو موضوع قرار داده برای حکم مخالف، چشان داره اون حکم ظاهریه، حالا برای مخالف تربیت. در ازا ما گفتیم چه معنی داره فلا ینافی جعل حکم مخالف للواقع فی مورد القطع بالحکم الواقعی، هیچ اشکالی نداره. کما کان الامر کذالک فی ناحیت ظن و شک، همطوره که در ناحیه ظن و شک اینطور بوده هیچ اشکالی نداره. ما این مطلب رو در مقام جواب ایشون البته این مطلب عرض کردیم، اما اون چی که ما خودمان در اینجا مطلب رو تحقیق کردیم میخوام بگیم فرق بین قطع و بین ظن چیه غیر اینه که اشاره کردم. چی؟ در قطع نمیشه من کرد، اما در ظن و شک میشه من کرد. چرا نمیشه اونجا من کرد و چرا اینجا میشه؟ الان علتش این عرض میکنم. در اینجا آمدن بعضی از آیون مثل مرحوم صاحب درر، اسم این شخصیت ها برده بشه خوبه اطلاعات هم از علم این بزرگوارا به دست بیاریم. مرحوم ها شیخ رحمت الله علیه در درر نسبت داده به آخوند صاحب کفایه، ایشون نسبت داده به آخوند و بوده آخوند حرفش اینه که چی؟ فرموده اگر حکمی قبل تعلق العلم و القطع بشه، حکمی که هنوز علم بهش تعلق نگرفته، حکمی که از قطع این اسباب به او تعلق نگرفته، فرموده صاحب که این حکمن انشائی یا میگه آخون گفته حکمی که هنوز بهش قطع تعلق نگرفته یکون حکمن انشائی یا، ولی بعد تعلق العلم وقتی حکم این بهش تعلق گرفت یسیر و حکمن فعلی یا، ایشون فعلیت انشائیت رو گذاشته بین تعلق العلم و عدم العلم. اگر علم و قطع تعلق گرفت یسیر و فعلیت، اگر نگرفت کان انشائی یا. این مطلب رو آقای صاحب درر رحمت الله علیه به مرحوم آخون نسبت داده، فرمی آخون این حرف رو میخواد بذاره. چرا این حرف رو زده؟ میگه آخون برای که میخواسته دفع تلافی بکنه، میگه حکم واقعی با حکم دوتای مقابل هم بیفته بگه نه چیزی قطع پیدا کرد واجبه، میگه واجب نیست، نمیشه که این نمیشه. پس ما ناچاریم این کار بکنیم، بگیم حکم واقعی فرض کنید که الان بخواد بگه آقا واجب نیست، در حالی که یقین پیدا کرده واجبه، بخواد بگه واجب نیست، بیان بگیم اگر قد پیدا نکرده بود به وجوب، این وجوب حکم انشائی بود، به فعلیت نرسیده، مخالف هم بشه بشه، اما بعد از قد یسیر و فعلی یا دیگه فعلی شد، دیگه نمیشه این منعش کرد. آخون میخواد بگه تنافی بین الحکم الواقعی و حکم ظاهری برای این جهت تنافی از بین میره. چرا؟ میگه برای که اگر قد پیدا نکند او قهران دیگه اونجا حکم واقعی انشائی برخورد بش نداره کرد، اگر وقت قدش تعلق گره حالا میشه فعلیت، فعلی که شد دیگه نمیشه خلافش انجام داد. پس رفع تنافی بین الحکم الواقعی و ظاهری به چی میشه؟ به اینه که حکم الواقعی قبل العلم بگیم انشاییان، حکم الواقعی بعد العلم فعلیان، فعلیت و انشاییت رو رفع تنافی درست کرده. برای که افته نمیشه حکم واقعی هر دو جا فعلی باشه، هم قبل القد هم بعد القد. فهمونه مرموع آخون اینی میگه، در حالی که ما این حرف قبول نداریم، ما میگیم نه هر دو فعلیه. نظر ما اینه حکم واقعی چقدر مش تعلق بگیره چه بعد تعلق هم نگیره هیچ فرق نمی کنه، هر دو حکمین فعلیه. اینه اینجور نیست که حکم نگاه بکنه به قطع من تا بشه فعلی، بخیر هر دو این دوتا حکم فعلیه، قبل القطع و بعد القطع هر دو حکم فعلیه. خب اگر حکم فعلیه بله، حالا میگم سوال وچه فرق، میگیم اگر هر دو صورت علمش علم به او باشد نباشد، اگر هر دو فعلی هستن پس چه شوار فرقیست بین علم به حکم الواقعی و بخواد با خلافش بر بکند، میگم نمیشه، اما در زر میگم میشه. چرا میشه؟ چطور شد؟ چه فرقه؟ اگر بناس علم به خلاف واقع نشد زن به خلاف واقع هم نمیشه، چه فرق میکنه؟ مگه در زده آیا اگر زن بشه قبوله؟ نه. در متناقضه مگر زن قبوله؟ نه خیر. همطوره که قطع متنافیه محال، علم متنافیه محال، زن به زده محال، زن نمیشه که. حالا سوال اینه پس چطور شده که آیون در قطع قاطع میگن نمیشه منعش کرد، حتما باید اول، اما در زن زان میگن یجوز و منعه. و چه فرق چیه؟ هر دو هم که حکم فعلی جون برای شد، چه بعد العلم چه قبل العلم حکم فعلی، چه زن تعلق میگیره چه نگیره، هر دو حکم فعلی. و چه فرق چیه بین این دوتا؟ اینجا یک با سؤال و چه فرق بین القطع و بین الزن، کیف لا یجوز، در قطع منع لا یجوز اما در زن یجوز، وجه فرق چیه؟ جواب این وجه فرق اینه، در این که قطع رو نمیشه منعش کرد برای که قرار شد که قاطع چی ببینه؟ لا یرا الا الواقع، برای ما بنی شد که قاطع لا یرا الا الواقع، چشمش واقع میاد، اگه واقع آمد بخواد مولا اذن بده مخالفتش را، با این که واقع میبینه میگه نماز جمعه واجبه، مولا بهش بگه میخوای نخونی نخون، بهش بگه نخون، اذن بده ترخیص رو بگه نخون، این اگر بگه بهش نخون اشاره کردیم قبلا، این معناش اینه که من به تو اجازه میدم تجری بکنی، من اجازه بهت میدم تجری کنی نماز جمعه واجبه نیاری. اینه من قبلا خدمتون اشاره کردم که در تجری اگر خطا رفته واقعا فل واقعا واجب نبوده، ولی این خیال میکنه واجبه، مولا بهش میگه میتونی به همش بزنی نیار، میتونی نیاری، این معناش اینه که مولا عرض بده به آقای خاطی چیز بده بگه تو میتونی خلاف بکنی تجری بکنی. و اونجا اشاره کردیم اذن در معصیت قبیحون، اذن در تجری هم قبیحون، یادتونه قبلا گفتم در خاطر قاطع خاطع، چون واقعا که واجب نیست، مولا او داره میگه واجب میبینه، مولا بهش میگه تو حق داری که نخونی نماز جمعه را. این معناش اذن در تجریه، اذن در معصیت به دعو خود اوه، توجه داریم به هر دو گفتیم قویه نمیشه. این در واقع اونجایی که اگر قاطع خاطع باشه، اگر آمد نه قاطع خاطع نیست، واقعا نماز جمعه رو واجب میدونه و واقعا واجب هست، واقعا واجب هست، بخواد مولا بهش بگه چی؟ بگه تو خواهی نیاری نیار، میتونه بگه؟ نه. چرا؟ قرار شد اگه یادتون باشه وجوب واقعی منبعث از چی بود؟ از اراده. اراده از کجا بود؟ از مصلحت. در واقع که نمیشه هم مصلحت داشته باشه هم نباشه. اگه یادتون باشه قبلا توضیح دادم خدمتتون، بنا شد که هر امری منبعث از اراده است. اراده منبعث از چی است؟ از مصلحت متعلق. فکیفه یمکن در یه متعلق هم مصلحت داشته باشه که واجبه، هم نداشته باشه بهش میگه مرخصی؟ نمیتونه بگه، که محاله، که محاله. پس اینجا در قطع قاطع خود عقل انسان یستقل به این که باید امتثال بکنه، حق مخالفت نداره، یعنی مولا نمیتونه بشه مخالف باشه. چرا؟ للخاطع، برای اون جهت چون اعتقادش اینه، نتیجهش اذن در معصیت تجری است. للمصیب، برای که واقعیت واقع مصلحت داره، امر واقعی امر گوتافی که نیست که، به حساب مصلحت واقع اونجا دیگه نمیشه که مرخص هم هستی. پس در این صورت قطع قاطع هیچ اشکالی نداره، اما زان اینجور نیست که شالله باشه فردا دیگه خستتون نکنه. صلی الله علی محمد و آله.